بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در روایات داله بر لزوم توقف در خبرین متعارضین. یک روایت رو خوندیم و این روایت همون روایتی بود که در مستطرفات سرائر ابن ادریس آورده. عرض کردیم که این اشکال سندی داره و اشکال دلالتی هم داره. اشکال سندیش رو ما از یک راهی حل کردیم. یک راه دومم این است که همین روایت رو در بصائر الدرجات به سند صحیح آورده، لذا از جهت خود سند مشکلی نیست، اما اشکال همون اشکال به مدلول روایت و دلالت روایت بر مدعاست. گفتیم این روایت بالاخره اجمال داره، نمیشه ازش استفاده کرد که در خبرین متعارضین باید توقف کرد. خب اما روایت دوم روایاتی است که امر به وقوف در شبهات میکنه. حالا این روایات بعضی هاش به صورت کلیه و بعضی هاش هم در مورد خبرین متعارضین وارد شده، که حالا این روایات رو باید اشاره کنیم، بررسی کنیم سندن و دلالتن، ببینیم آیا میشه از اینا استفاده کرد که در خبرین متعارضین اینجا باید توقف بشه. عرض میکنم که این روایت که در نوادر کافی آمده جل یک صفحه 50، محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن داوود ابن فرقد، که تا اینجا سند خوبه، عن ابی سعید زهری یا زهری، که این مجهوله یا توثیقی نداره. عن ابی جعفر علیه السلام، که در کتاب القضاء وسائلم خواستید مراجعه کنید جلد 18 باب 12 از ابواب صفات القاضی، اونجا این حدیث آمده. حدیث این است که امام باقر علیه السلام بر حسب این حدیث فرمودن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. توقف عند الشبهه، هر جا که برای انسان شبهه‌ای به وجود آمد، توقف بهتر از اقتحام. اقتحام یعنی رمی به غیر رویتن و تثبتن. اگر کسی یه تیری رو بدون هدف بیاندازه همینطور، اینو میگن اقتحام، که حالا مراد عمل کردنه و فرو رفتنه و وارد شدنه. الوقوف عند الشبهه خیرون من الاقتحام فی الهلکه. انسان بهتر از این است که اگر توقف کند، بهتر از این است که وارد در هلاکت بشود. خب حالا این یه زیلی داره که زیلش هم معنا میکنیم. شاهد این است که اولا مسئله وقوف و توقف اینجا تعبیر شده. بیاییم بگیم شبهه، بگیم که شبهه مصادیقی دارد، یکی از مصادیقش مسئله خبرین متعارضینه. بگیم هر جا دو تا خبر با یک دیگر تعارض کردن، این از شبهه این عنوان شبهه رو داره. پس اگر خبرین متعارضین شدن، ولو این روایت بحثی از خبرین متعارضین نداره، اما میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، و جایی که دو خبر با یکدیگر تعارض میکنن از مصادیق شبهه است، پس فیجب التوقف فی. اون وقت در ذیلش این تعبیر رو داره، میفرماد و ترک که حدیثن لم تروهی یا لم تروه یا لم تروه یا لم تروه، همه احتمالات درش هست. ما به صیغه مجرد معلوم بخونیم، ترک که حدیثن لم تروهی، یعنی حدیثی که تو راوی اون حدیث نبودی، تو اون حدیث رو از منبعش روایت نکردی. این یه احتمال که لم تروه بخونی. اگر مجرد معلوم خوندیم یعنی لم تکن راویان و لم تأخذه من مأخذه و لم تزبطه، تو او رو ضبط نکردی. یه احتمال دیگه این است که از باب تفعیل باشه، لم تروه از باب رویته، یا از باب افعال باشه، لم تروه ارویته، یعنی لم تحمل من تروی له علی روایته، رویته و ارویته الشعر ای حملته علی روایته. اینم یه احتمال، ترک که حدیثن لم تروه از باب تفعیل، یا لم تروه یعنی تو تحمل نکردی. عرض می شود که کسی را که این رو روایت کرده باشه، یعنی کسی که این رو روایت کرده باشه، تو او رو درک نکردی. چرا دیگه؟ یعنی شما این تحمل حدیث معناش این است که یه راوی که به یک سند متصل به روایت دیگه به مروی و عن امام میرسه، انسان رو درک کرده باشه. اما الان شما این روایاتی که در این کتب وجود داره، شما تحمل حدیث کردی؟ بله، اصطلاح تحمل حدیث یعنی انسان از یه راوی، اون راوی هم از یه راوی دیگه به سند متصل، این کلام از امام شنیده باشه، میشه تحمل حدیث. آه؟ ثلاثی مجرد هم یعنی تو رو روایت، تو راوی او نبودی. نه اون، یعنی تو اصلا نگرفتی از مأخذش و تو راوی او نبودی. او معناش این است که تو راوی او نبودی، این معناش این است که لم تحمل من تروی علی روایته، کسی که این روایتش رو عرض روایت بکنه. آقای دباغچی فرمودی تو روه، بله به صیغه مجهول هم میخونیم الان، ولی الان داریم این که دارم عرض میکنم تو مرآت العقول و در بعضی از کتبی که در حاشیه عرض میشود که کافی آمده، اونجا نقل شده. بله روینا هم هست. بله روینا، بله بله عرض کردم در اونجا مرحوم مجلسی این احتمالات رو داده. و بعد میگه که و اما مجهولون، وقت مجهول حالا یا لم تروه یا لم تروه، اونم باز درش دو احتمال میاد، هم به صیغه مجرد هم به صیغه افعل یعنی صیغه ثلاثی مزید، اونم باز معناش اینه که لم تحمل علی روایته، باز اونم معناش همینه، لم تروه یعنی تو روایت نشدی، یعنی باز مثل این که همین احتمالاتی که قبلا هم بود. علی یالن، حالا ببینیم حدیث معناش چیه. عرض کردم این ذیلش خودش یه خورده دقت میخواد، ولی حالا به استدلال ما شاید ارتباطی نداشته باشه، برای استدلال همون صدر روایت کافیه. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترک که حدیثن لم تروه یا لم تروه، حدیثی که تو تحمل او نکردی اگر این حدیث رو ترک کنی، خیرون من روایت که حدیثن لم تحسه، تحسه از احسائه، حدیثی که تو احسا نکردی او رو. بله؟ نه نه نه، حالا عرض بکنم در باز در همون یکی از شروح برای کافی در حاشیه میرزا رفیعی بر کافی نوشته الاحصاء لغتا الحد یعنی شمارش، ولما کان عد الشی یلزمه الاطلاع علی واحد واحد من ما فی استعمل فی الاطلاع علی جمیع ما فی الشی و الاحاطه العلمیه. احصاء چون مستلزم عده و اطلاع بر همه اشیاء، لذا تعبیر به احصاء میکنن. و میگه احصاء الحدیث یعنی العلم به جمیع احوالهی متنن و سندن و انتهاءن الی المأخذ شرعی. اگر احصاء حدیث یعنی یک حدیثی رو از حیث متن، از حیث سند، از حیث اتصال به امام معصوم علیه السلام انسان بررسی بکنه، این رو میگن احصاء الحدیث. او وقت اینجا در زیر روایت امام باقر علیه السلام میفرماد تو اگر یه حدیثی که خودت راوی اون حدیث نبودی اینو ترک کنی، ترک این حدیثی که لم تروه یا لم تروه، حالا به هر نحوی که خوندیم، این خیرون من روایتی که حدیثن لم تحسه، این بهتر از این است که تو یه روایت کنی حدیثی که احسا نکردی سندش رو، دلالتش رو، مأخذش رو، یعنی اون حدیث رو تحمل کردی اما احسا نکردی. اون قسمت اول عرض میکنم، نه این خیره، اینا تفضیلی نیست، اینا اصلا اینا یعنی حالا یعنی اصلا میگن اگر شما یه روایتی که اصلا تحمل نکردی این روایت رو بخوای نقل بکنی، ترک کنی نقل این روایت رو، این بهتر از این است که تو یک حدیثی رو که تحمل کردی اما احصا نکردی. یعنی نه یعنی او یعنی این خیلی بدتر از اونه. خب الان من چجور معنا کردم؟ نه بفرمایید من چجور معنا کردم؟ ابدا یعنی ببینید نه یعنی نه این نیست، نه هزاران روایت بدون تحمل، بدون یعنی چی حرف هزاران روایت بست؟
نه لا توصیل، مثلا میگه اینجا اینقدر، مثلا میگه در این باب روایاتیست که لا حد و لا احصا، یعنی اینقدر زیاد نمیشه
بشه. نه این احصاء الحدیث آقا نه نه نه، ببینی یه روایتی که اصلا انسان تحمل نکرده خب ترک میکنه، باید هم ترک بکنه چون راوی او نبوده اصلا، ولی امام مثل همین که گاهی اوقات میگن که از درایت و خیر و من روایه ده یه شاهد معدید ماست از درایت. اگر شما ما اینطور عرض بکنیم روایتی که اصلا تحمل نکردی اگر نقلشو ترک کنی بهتر از این است که روایتی رو که تحمل کردی ما احسان نکردی درایت نکردی، شما اصلا معنایی نکردی، خیال میکنی معنا کردی. نه حالا بعد دقت کنید درش. بله خیلی خوب. حالا من تو اون تعمد داشتم چون این زیلش یه مقدار البته اغلاق داره، نه اینکه خیلی مشکل باشه. حالا لم توسه خیر من روایتی که حدیثن، یعنی حدیثن تحملت ولم ولکن لم تحسه. بله نه نه حدیثن داره این حدیثن خیر من روایتی که حدیثن، یعنی حدیثن که تو تحمل کردی ولکن احسان نکردی. بله چی؟ عرض کردم مثلا احصاء الحدیثی که ایشون میگه با احصاء الحبوبات یکی میشه. احصاء الحدیث، احصاء الحدیث اصطلاحه آقا. آقا نه آقای رحمانپور نه، احصاء الحدیث یک اصطلاحه. اصطلاحش این است که یک روایتی رو متنن و سندن و اتصالن الالمعصوم آدم بررسی کرده باشه. خیلی نه خب یه تعبیر دیگه شم احصاء الحدیث. آقا اصلا دیگه اون که شما دارید میگید معنا داره، یه کسی تحمل کرده اما همینطور ریخته تو کتابش. یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی کوه نداره که از چه منبعی از چه مرخص
یعنی وارد نیست تو این کارا. الان خیلی
از ما
رجال بلد نیستیم،
درایی بلد نیستیم، فقط یک کتاب پر میکنم از عوضی. الان این آقایی میگی تو آقایی میگی دوی تر میدونم. الان ما تو کتاب
نه ببینید آقای رحمان، ما که الان روایت رو ببینید، ما که الان در کتاب هامون این روایات رو میاریم، اون روزم عرض کردم ما عنوان راوی رو داریم. مثلا فرض کنید یه فقیهی تو کتاب فقهیش این روایات در کلینی و تهذیب و اینا رو میاره نقل میکنه، این میشه راوی؟ بله. اگر این سندش متصل باشه به کلینی، این 37 طبقه گذشته رو داشته باشه، میشه راوی. ولی خب خیلی ها شاید نباشن اینطوری، یا کسی رو منبر روایتی رو نقل میکنه راوی نیست که. اینجا امام علیه السلام خطابش به اون رواتیست که احادیثی رو ضبط میکنن. امام میخوان بفرمان تو اگر یه حدیثی که اصلا تحمل نکردی اینو ترک میکنی، این بهتر از این است که حدیثی رو تحمل بکنی، ذکر بکنی، احسان نکنی، یعنی همون درایت نکنی در اون حدیث. حالا ولو یه دونه حدیث، اینجا بحث در اینیست که تو 100 تا حدیث بیاری همینطور کثیر بیاری، اصلا این عنوان کثیر رو اینا نداره. همگه خیرون من روایت که حدیثن لم تحسه. خب حالا خواستم این رو اگر باز آقایون نکته‌ای دارم بفرمان استفاده کنیم.
تحمل معناش در این
چرا اون که عرض کردیم دیگه تحمل. خب تحمل یعنی اینکه این راوی از یک راوی دیگه از شیخ الروایه خودش شنیده، اون شیخ الروایه از استاد خودش شنیده تا میرسه به امام معصوم، این میشه تحمل الحدیث. تحمل شهادت معناش چیه؟ اینکه انسان در اون صحنه حضور داشته باشه، ببینه یه کسی رو زد، این میشه تحمل الشهاده. یه اداء الشهاده داریم، یه تحمل الشهاده، این میشه تحمل الشهاده. یه تحمل الحدیث داریم، تحمل الحدیث این راوی از شیخ روایت خودش میشنوه، اون شیخ اون استادم از شیخ دیگری میشنوه. اینجا جاییست که همه سیدام شیخ میشن دیگه، چون همه میشن استاد دیگه، اونم میشه همینطور تا مشایخ تا برسه به امام معصوم علیه السلام، این میشه تحمل الحدیث.
همین که کلینی را در باب نوادر آورده توی شیخ هم نشون میده که روایت را
نتونسته در اقوام دیگه. بله عنوانش رو بله بله یک عنوان مشخصی باب نوادر معلوم روایاتی است که معمولا عنوان معینی نداره.
نمیتونه دلالتش رو کدوم در باب
بله عرض کنه. بله خب شاهد پس در همین است که الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه. منتها حالا آیا واقعا خبرین متعارضین صدق شبهه برش میکنه؟ ببینید در خبرین متعارضین عرض می‌شود که برای انسان تحیر ایجاد میکنه، آدم بالاخره متحیر میشه که کدامی که از اینها رو باید عمل کند و بر هر کدامم دلیل دارد. شبهه جاییست که انسان دلیل نداشته باشه، فاقد هر دلیلی باشه. خب اینجا اگر کسی آمد در خبرین متعارضه مسئله تخییر رو مطرح کرد، روی همون اصل اولی که ما هم قائل شدیم، آیا این معناش این است که ما در مورد شبهه تخییر رو گفتیم؟ اصلا در مورد شبهه تخییر معنا داره؟ تخییر یعنی اخذ به احد دلیلین، تخییر یعنی العمل على طبق احد دلیلین، نه العمل على طبق احد طرفه شبهه. این که تخییر نیست که. لذا چون در خبرین متعارضه این مسئله تخییر میتونه مطرح باشه، حالا یا تخییر رو قاعده اولیه یا تخییر رو قاعده ثانویه که حالا ما بعدن از روایات میگیم مشهور میخوان بگن که از روایات تخییر استفاده میشه، و اگر این رو نگیم لااقل در صدق شبهه بر خبرین متعارضین تردید وجود داره و لذا نمیتونیم به این روایات استدلال بکنیم. حالا میرسیم، صبر کن، حالا مقبوله رو مفصل الان میخوایم بحثش بکنیم. بله منم زید رو دیدم، ان علی کل حقن، خیلی خوب، ان علی کل حقن حقیقه و علی کل ثواب نورا و
موافق کتاب الله فخذو.
بله خیلی خوب. این بله حالا
این مرجع را آدلا در باب تعارض احادیث مطرح فرست اونجا
ببینید ما قبلن هم روایاتی داشتیم عرض میکنم که در اون روایات وجود داشت که همین که الان ایشون هم اشاره فرمودن، اصلا یکی از معیارهای پذیرش قبول یک خبر، اون روایاتی که میگه اون چه که با قرآن موافقه بپذیرید، اونی که نیست از ربوه علی الجدار، اونا عرض تعارضه.
آخه نسبت عدم میشم
نه؟ آه؟
نسبت عدم میشم
نه؟
نه خبر بی تعارض
نه.
اگر خبر ناقضی نظر تعارض رو بگیره
حالا ببینید، نه اجزه فرمایید، حالا اجزه فرمایید، من حالا دو تا جواب میخوام بدم. یه جواب این که این زیل همین که ایشون هم اشاره کردن این اختصاص به تعارض نداره، اصلا ما اصلا ائمه علیهم السلام فرمودن روایات ما رو همه رو بر قرآن عرضه کنید، نداره فقط خبرین متعارضین رو، اخبار ما رو بر قرآن عرضه کنید، اون چی که مطابق قرآن بگیرید، اونی که مخالف است کنار بگذارید. این اولا نه بله نه میخوام بگم که اتوان نه فرد عتم اون وره، یعنیش نه اصلا اصلا شاید توجهی به تعارض نباشه، اصلا یعنی یک ضابطه برای اعتبار اخبار هر خبری، یک ضابطه این است که با قرآن موافق باشه و مخالف نباشه، اگه مخالف بود ازربو علی الجدار، اصلا فرد عتمش در غیر تعارضه. این اولا. ثانیاً ما میخواییم به صدر تمسک بکنیم، حالا در زیل بگیم آقا اون یه معیاریست در خبرین متعارضین، میگه اونم نمیگه توقف، میگه آقا هر روایتی که مطابق قرآن بود، یعنی میره تو مرجعات. ذیل این باز مربوط مرجعات میشه، اما در صدر مسئله توقف رو میخواد مطرح بکنه. ما اینجا یک گروه داریم تخییری هن، یک گروه داریم توقفی هن، یک گروه هم میگن که آقا اول باید داریم سراغ مرجعات. اگر مرجح نبود باز دو دسته میشن، یه عدهشون تخییری هن، یه عدهشون توقفی هستن. لذا اون ذیل مربوطه به اونجاییست که مرجعی باشه، اما صدر یک عنوان دیگریه. حالا نه اجازه بفرمایید، حالا من باز معید بیارم برای اشکال سغروی. شما این ذیل رو، این ذیل رو میتونید قرینه بگید برای این ترکو که حدیثن؟ این که دیگه تعارض نیست که. ما در صدر دو تا فقره داشتیم، یه فقره الوقوف عند الشبهه خیرون من الاختهام فلک، یک دو و ترکو که حدیثن. این ترکو که حدیثن میتونید بگید چون ذیلش داره فما وافق کتاب الله فخذوه، اتقان این قرینه میشه که اونم مربوط به یک حدیث واحده. یعنی این چون اساس روایت مربوط به یک حدیث واحده نه متعارضین. و الا اگر این بخواید بگید بفرمایید پس اون فما وافقه چون مربوط به متعارضینه، اون قرینه شود که ترک و که حدیثن مربوط به متعارضینه. اصلا این در تعارض معنا نداره. خب همین رو عرض کنم، اطلاق معنا نداره. لذا اینا رو باید مستقل ما معنا بکنیم، نمیتونیم او رو قرینه بگیریم. میگیم آقا او در اون قسمت سوم مربوط به تعارضه، اما این دو قسمت اول و دوم ربطی به تعارض اصلا نداره. چرا؟ در تعارض وقتی هر کدوم برای ما دلیلیت داره حلکه نیست اصلا. نخیر نمیدونیم به کدوم عمل کنیم، اما به هر کدوم عمل کردیم دلیل داریم. بله حلکه نیست. یعنی ببینید حلکه معناش این است که ما بدونه، ولی زمان میگیم اقتهام فل حلکه. اقتهام یعنی رمی به غیر ترون و تثبتن و دلیلن. اینجا اگر عمل کردیم بر طبق حرف روم دلیل داریم ما، یا احتیاط یا ترجیحه. چرا مرجعات هم رو بگیم؟ میدم تأخیر رو عرض کردم، میگید عمل بر یکی از دو طرف شبهه یا عمل بر یکی از دو طرف حلکه. اینو اگر این رو دقت کنید آه این روشن میشه. نه اگر قائل به تخییر شدیم، شما یک قول در خبر این متعارضین تخییره، میتونیم بگیم آقا تخییر یعنی وقوع در حلکه، چه به این عمل کنی چه به اون عمل کنی در حلکه هستی. نمیشه. بله
از بین تخییر و توقف کدوم از حلاکت دوره؟
هر دوش دوره. یعنی نه یعنی هر دوش هیچ کو ببینید نه نه حالا تخییر رو میخوام بگم، تخییر رو میخوام بگم ربطی به حلکه نداره اصلا. نه آقا توقف عدم العمله، حلکه عمله. ما یا میگم آقا اونیش که مطابق احتیاط عمل کنیم، خب شاید اونی که مطابق احتیاط صادر نشده باشه، اون یکی که مطابق احتیاطی صادر شده باشه، یا تخییر. اما میخوام عرض کنم در هر دو فرض چه احتیاط چه تخییر عمل ما وقوع در حلکه نیست.
چی؟
آخه اگر این تخییر و احتیاط و اینا حلکه بود اون توقف میشد خیر. اصلا این تخییر و اینا در حلکه معنا نداره. به نظر من این خیلی قرینه خوبیه. چی؟ این در صورتی که در تخییر حلکه معنا داشته باشه. نه اگر تخییر درش حلکه معنا داشت این فرمایش درسته، در حالی که در تخییر حلکه معنا نداره. چون میگیم عمل به هر کدام بر طبق دلیله، عمل بر طبق دلیل حلکه نیست اصلا. هلکه عمل بلا دلیله، عمل یحیان بینه. بله چی فرمودی؟ خب حالا اون خبر مقبول است میخونیم، اجازه بفرمایید. بله حالا اون بحث داره الان. پس این یک روایت که حالا بفرمایید. نه ببینید، عرض میکنم که منشأ این که ما شک بکنیم، آخه شبهه حکمیه، یعنی شک داریم ما، این شبهات الوقوف عند الشبهه، این شبهه به اون معنای شک که در باب اصول عملیه نیست. الوقوف عند الشبهه یعنی که آقا جایی که ما هیچ دلیلی بر هیچی نداریم، خب تو اصول عملیه میگیم آقا براءت داریم، میگیم نمیدونم احتیاط داریم، نداریم دیگه. میدونم براءتی ها به احتیاطی ها چجور همین روایت جواب میدن، میگن آقا ما وقتی دلیل بر براءت داریم، رفع ما لا یعلمون، پس شبهه نداریم دیگه. شبهه یعنی همین، ببینید این عدم دلیل یعنی هیچی. ما بر عرض بشود که ارتکابمون دلیل نداریم، بر عدم ارتکابمون دلیل نداریم، بر هیچ کنوش اگه دلیل نداشتیم جو توقف بکنیم. اون وقت ببخشید الان ببینید، و باز این روایات حالا در این که شامل امام رضوان الله تعالی علیه این فران شامل شبهات حکمیه میشه، ولی خیلی از این عناوین الوقوف عند الشبهه خیرون من الاقتحام فی الکی در شبهات موضوعیه وارد شده. مثلا در یه روایتی میگه لا تجامع او فن نکاح علی الشبهه. خب مردی نمیدونه که این زن خواهر رضایی او هست یا نیست، هیچ راهی هم نه برای اثباتش داره نه برای نفیش داره، اما احتمال میده خواهر رضاییش باشه. این میشه شبهه موضوعی. اصلا شبهه این هست که عمدتا ظهور در شبهات موضوعیه داره، شامل شبهه حکمیه نمیشه، و اینم یکی از قرائن دیگری است برای اینکه بگیم ما این روایات شامل خبرین متعارضین که عنوان شبهه حکمیه رو داره شاملش نمیشه. خب اما حدیث دوم که دیگه اصلا میاره این حدیث و احادیث دیگه هم داریم در مورد توقف عند الشبهه که در موضوع این روایات خبرین متعارضه نیامده، اما یک روایت معروفه ای هست که همون مقبوله عمر ابن حنظله است که در اونجا اصلا در فرض خبرین متعارضه. خب مقبوله عمر ابن حنظله هم در همین جلد 18 وسائل صفحه 75 کتاب القضا باب 9 حدیث اول عرض میکنم که در این سند این روایت که محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن، نه البته اینجا هم محمد ابن الحسین نقل شده هم محمد ابن الحسن، در تهذیب داره محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسن شمون، اون وقت در مشایخ محمد ابن یحیی ما کسی به نام محمد ابن حسن شمون نداریم. عرض می شود که ان محمد ابن عیسی که هم محمد ابن عیسی ابن عبیده، ان صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن حسین، حسین با صاد که واقفی ثقه است، ان عمر ابن حنظله. خب ببینید ما راجع به عمر ابن حنظله هم در بحث اجتهاد و تقلید اونجا بحث کردیم، چون اونجا این روایت مفصل مورد بحث واقع میشه. در مباحث دیگر هم در اصول عملیه یکی دو تا یادم هست که راجع به این عمر ابن حنظله بحث کردیم. عمر ابن حنظله تصریح به وساقت او یا جرح او نشده، ولی فقها ها تلقی به قبول میکنن روایات عمر ابن حنظله رو، تلقی به قبول میکنن. مرحوم آقای خویی در صغرای این یه خدشه‌ای داره که این که میگن فقها ها روایات عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول میکنن، این درست نیست، در حالی که درسته. بله اگر بگیم قدما، شاید در قدما این تلقی به قبول برای ما روشن نشه، اما متأخرین، حالا شهید ثانی و نمیدونم اینها، عده زیادی از اینها روایات عمر ابن حنظله رو عرض میشه تلقی به قبول میکنن. علایل ما هم این رو مثل تعبیری که شیخ داره ازش تعبیر مقبوله میکنه، ما هم مقبوله میدونیم روایتش رو. بله یعنی چون فقها تلقیه به قبول کردن معروف به مقبوله شده. حالا روایت رو بخونیم، این عرض می شود که اگر از این روایت در باب تقلید اعلم استفاده می کنن، اگر در باب تقلید اعلم استفاده بشه به ضرر فقه هاست، که برای این که از میان صد تا فقیه یکی حجته. نه آرش مشکوه، حالا بالاخره نه، خب این جواب اونایی که این حرف باطل رو می زنن. نه این جای دیگه ببینید اولا قرائن بر صدور این روایت از امام معصوم علیه السلام وجود داره، فقرات این روایت در جاهای دیگه هم به صورت مختلف نقل شده، یعنی قرائن و شواهد بر اینکه این روایت از امام علیه السلام آمده هست. ثانیاً در سند این روایت مثل صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع اینا وجود داره. اینطور نیست که بگیم حالا چون مضمون این روایت، میگم مضمون این روایت به نفع فقها نیست خیلی. حالا این از جهت سند که عرض کردم، البته ما در جای خودش در چند جا این سند رو بحث کردیم. ببینید اینایی که این روایت رو پذیرفتن مثل ابن براج در مهذب، در غایت المراد، صاحب مجمع الفواید والبرهان، اینا رو من دیدم اینا همه پذیرفتن این روایت رو، شهید در مسالک و تا میرسه به مجلسی روز در روزت المتقین، سبزواری در کفایت الاحکام، اینا همه این روایت رو به عنوان مقبوله عرض شد پذیرفتن. چی فرمودید؟ چی؟ شیخ انصاری؟ بله شیخ هم ازش در رسائل تعبیر مقبوله میکنه. اون سندش عمر ابن یزید درش وجود داره، یزید ابن خلیفه درش وجود داره که خود اونم مشکل داره، یا عمر ابن یزید یا یزید ابن خلیفه، بله اونم سند اونم خودش همین مشکل عمر ابن حنظله رو داره. یه راوی عرض می شود یه مطلبی رو از امام علیه السلام سوال میکنه، از امام صادق علیه السلام به امام عرض میکنه که عمر ابن حنظله این حرفو زده، امام میفرماد که اگر عمر ابن حنظله زده اذن لا یکذب علینا، ولی اشکال در سند خود همین روایته، راوی که این رو نقل میکنه خود اون همین مشکل عمر ابن حنظله رو داره. ولی خب اینا قرینه دیگه میشه، خب همین صفوان در اینجا وجود داره که از صفوان ابن یحیی هم در سند این روایت هست. علایان سند قابل قبول هست، حالا متنش رو ملاحظه کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.